من پیمان فیوزاد هستم و شما دارید به پادکست پیمان گوش میکنید. تو این پادکست تعدادی از داستانهای خودم و دیگران رو میخونم. تو این اپیزود بخش دیگه ای از رمان تورتیا فلت اثر جان اشتاینبک رو میشنوید. خوندن این رمان 425 دقیقه طول کشید، نزدیک به 7 ساعت. همیشه کار تدوین فایل صوتی وقتگیرتر از خوندنه و دست کم برای من کار نسبتاً حوصله سروریه. امیدوارم صرف زمانی که برای این کار شده باعث رضایت شما شده باشه و بتونه تا حدی شما رو شاد کنه. خوندن داستان برای من خیلی خوشایند بود. من خیلی آدم خوشخنده‌ای نیستم، ولی بعضی جاها اونقدر این خوندن کتاب خندیدم که مجبور شدم ضبط رو متوقف کنم و چندتایی از جمله ها رو مجبور شدم بارها تکرار کنم. راستش مهمترین دلیلم برای اینکه این رمان رو برای خوندن انتخاب کردم همین طنز این کار بود. با خودم فکر کردم توی این دور و زمانه تلخ و وسط هجوم این همه خبر ناجور اگه حتی باعث یه لبخند کوچیکم بشه ارزش داره. امیدوارم از شنیدن توتیا فلات لذت ببرید. قبل از شروع این اپیزود بخشایی از پشت صحنه رو براتون میذارم که بشنوید. اینا در واقع سیاهه خرابکاری های منه. خوش باشید. اما اگه یکم از اجاره خونه داده بشه ممکنه که پیون خشمگین بلند شد و داد زد همش حرف اجاره خونه است، تو بلند همش حرف اجاره خونه است، تو بالاخره ما رو مجبور میکنی که بریم و تو خیابون تو زباله همش حرف اجاره خونه است، تو بالاخره ما رو مجبور میکنی که بریم و تو خیابون تو زباله دونی زندگی کنیم و خودت تو رخت خواب گرم و نرم بخوابی و با همش حرف اجاره خونه است، تو بالاخره ما رو مجبور میکنی که بریم تو خیابون تو زباله دونی زندگی کنیم و خودت تو رخت خواب گرم و نرم بخوابی و با خشم افزود پاشو پابلو بریم برای این خسیس این جهود پول پیدا کنیم. فکر کردم ما داریم واسه دانی جون میکنیم، فکر کردم دانی خیلی خوشحال میشه و میتونه 100 تا پتو بخره. پیون گفت ساکت، باید همون پتو رو برگردونی وگرنه با یه قلب سنگ خوردت میکنه. کوزه را برداشت، چوب پنبهش را باز کرد. کوزه را برداشت، چوب پنبهش را باز کرد و اندکی شراب آشامید تا احساسات به جوش آمدهش را تسکین دهد. مدتی که گذشت، رامیرز مهربون پا گذاشت رو دم خوکه. آه که مثل یه سوت قطار جیغ کشید. بعد در جلویی واز شد و ماده خوکه اومد تو سراغ بچهش. همه میزا و بشقابا خورد شد. همه صندلیا شکست و ماده خوکه رامیرز مهربون رو گاز گرفت و دامن کورنلیا رو جر داد و بعد وقتی خانما رفتن تو آشپزخونه و در رو خودشون قفل کردن ماده خوکه ول کرد و رفت و بچه خوکه هم دنبالش رفت. چگونه دانی به فکر فرو رفت و دیوانه شد؟ چگونه شیطان در قالب تورلی به خانه دانی یورش برد؟ شهر مونتری خصوصیت تغییر ناپذیری دارد. تقریبا هر روز صبح آفتاب روی پنجره های قسمت غربی خیابان ها و بعد از ظهرها روی پنجره های قسمت شرقی خیابان ها میتابد. هر روز اتوبوس قرمز رنگ در فاصله بین مونتری و پاسیفیک گرو رفت و آمد می کند. هر روز کنسرو سازان بوی ماهی های فاسد را در هوا می پراکنند. هر روز بعد از ظهر باد از روی خلیج به شهر می وزد و کاج های روی تپه ها را به جنبش در می آورد. ماهیگیران ساحل روی صخره ها می نشینند و چوب های ماهیگیریشان را به دست می گیرند و چهرهشان با شکیبایی و بدبینی نقش می گیرد. در تورتیا فلت بالای مونتری نیز جریان زندگی تغییر ناپذیر است، زیرا تعداد ماجراهایی که کورنلیا رویز می تواند با گروه دلباختگان خود که دیر به دیر هم عوض می شوند داشته باشد انگشت شمار است. معروف است که کورنلیا رویز بعد از جدا شدن از دلباخته‌ای تا زمانی دراز مرد دیگری را انتخاب نمی کند. در خانه دانی تغییرات از این هم کمتر بود. رفقا در چنان روالی افتاده بودند که ممکن بود برای هر کسی دیگری جز یک پیزانو یک نواخت باشد. صبح از خواب برخاستن، زیر نور آفتاب نشستن و حیران بودن از اینکه پایروت چه خواهد آورد. پایروت هنوز هم هیزم می شکست و در خیابانهای مونتری می فروخت. اما حالا دیگر با ربع دلار درآمد روزانه خود خوراک می خرید. گاه به گاه رفقا قدری شراب نیز به دست می آوردند و آنگاه آوازخوانی و جنگ و جدال برقرار می شد. زمان نزدیک دریا از هر جای دیگر غامزتر است، زیرا علاوه بر چرخش خورشید و گردش فصل، امواج نیز گذشت زمان را به روی صخره‌ها می‌کوبند و جزر و مت‌ها هم همچون یک ساعت آبی بزرگ برمی‌خیزند و فرو می‌افتند. دانی اندک اندک گذشت زمان را احساس می‌کرد. به دوستانش می‌نگریست و می‌دید که چگونه برای آنها همه روزها یکسان است. شب هنگام که از تخت خواب پایین می آمد و از روی پیزانوهای خفته گام بر می داشت، از وجودشان در آنجا خشمگین می شد. دانی در مواقعی که در ایوان خانه زیر نور آفتاب می نشست، اندک اندک روزهای آزادیش را به خاطر می آورد. تابستانها در جنگل و با رسیدن سرمای زمستان در انبارهای گرم کاه خوابیده بود. سنگینی حس مالکیت بر دوشش نبود. یادش می آمد که نام دانی نامی طوفانی بود. آه از آن جنگ و جدال‌ها، از آن جدال‌های درون جنگل با مرغ غصب شده ای زیر بغلش. از آن مخفیگاه‌های درون دره به هنگامی که شوهر ناموس بر باد رفته ای ادعای شرف می کرد. از آن طوفان‌ها و شرارت‌ها، شرارت‌های شیرین. وقتی دانی به آن زمان‌های گم شده دیرین اندیشید، بار دیگر توانست طعم لذیذ خوراک‌های دزدیده شده را مزمزه کند و بار دیگر دلش به هوای آن زمان دیرین پرپر زد. از آن زمان که ارثیه‌اش مقام او را بالا برده بود، دیگر هیچگاه نجنگیده بود. مست شده بود، اما نه آنچنان جانانه و پرماجرا. سنگینی بار خانه پیوسته بر دوشش بود و مسئولیت رفقا پیوسته بر عهده‌اش. دانی اغلب در ایوان خانه به فکر فرو می رفت، بدانسان که دوستان او را بیمار می پنداشتند. پیون پیشنهاد می کرد گلگاف زبون براش خوبه، اگه بخوابی دانی سنگ داغ کف پات می زاریم. آنچه که دانی می خواست پرستاری و نوازش نبود، آزادی بود. یک ماهی به فکر فرو رفت، به زمین خیره شد، با چشمانی بیمارگونه به دوستان همه جا حاضرش نگاه کرد و سگهای آشنا را با لگد از جلوی راه خود دور کرد. سرانجام تسلیم آرزوهایش شد و یک شب پا به فرار گذاشت. به درون جنگل کاج رفت و ناپدید شد. صبح هنگام که دوستان از خواب برخاستند و او را ندیدند، پیون گفت پای یه خانم در میونه، دانی عاشق شده. ماجرا را دنبال نکردند، زیرا هر انسانی حق دارد عاشق شود. دوستان چون گذشته به زندگی خود ادامه دادند، اما هفته‌ای که گذشت و نشانی از دانی پیدا نشد، دلواپس شدند و دست جمعی به جنگل رفتند که پیدایش کنند. پیون گفت عشق چیز خوبیه، ما نمیتونیم مردی رو که دنبال یه زنی میفته مقصر بدونیم، اما آخر یه هفته هم یه هفته است. زنی که باید خیلی سرزنده باشه که تونسته دانی رو یه هفته تموم نگه داره. پابلو گفت عشق کم مثل شراب کمه، افراط تو هر دوشون آدم رو مریض میکنه. شاید حالا دیگه دانی مریض شده، شاید اون زنی که بیش از حد سرزنده است. یسوس ماریا نیز نگران بود. اون دانی که ما میشناسیم اونجور آدمی نیست که یه همچون مدتی پیداش نشه، حتما یه اتفاق بدی رخ داده. پایروت سگ‌هایش را به درون جنگل برد. دوستان به سگ‌ها سفارش کردند دانی رو پیدا کنی، ممکنه مریض باشه. ممکنه اون دانی مهربون که اجازه میده تو خونش بخوابین یه جایی مرده باشه. پایروت به آنها نجوا کرد. آی سگای شیطون نمک نشناس، رفیقمو پیدا کنین. اما سگها شادمانه دمهایشان را تکان دادند و به جستجوی خرگوشی پرداختند و دوان دوان دنبالش کردند. بیزانوها تمام روز جنگل را زیر پا گذاشتند و نام دانی را صدا زدند. به جاهایی که ممکن بود خودشان برای خوابیدن انتخاب کنند، مثل شکافهای جادار بین ریشه‌های درختان و بسترهای ضخیم برگ کاج محصور با بوته‌ها سر زدند. خوابگاه‌های مردان را در جنگل می‌شناختند، اما در هیچ جا نشانی از دانی نیافتند. بیون اظهار نظر کرد که شاید دیوونه شده. ممکنه که یه ناراحتی مرموزی هوش از سرش برده باشه. غروب هنگام به خانه دانی بازگشتند. در را گشودند و داخل شدند. ناگهان سر جا خشکشان زد. دزدی به خانه دستبرد زده بود. پتوهای دانی به سرقت رفته بود. تمام خوراکی‌ها دزدیده شده بود و دو تا دیگ ناپدید شده بود. پیون فلفور به بیگ جو پورتاکی نگاه کرد و بعد سرش را تکان داد. تو با ما بودی، کار تو نیست. پابلو با هیجان گفت کار دانیه. واقعا دیوونه شده. مثل یه حیوان تو جنگل میدوه. دلواپسی و نگرانی شدیدی در خانه دانی برقرار شد. دوستان به یکدیگر اطمینان دادن باید پیداش کنیم. تو اون دیوونگی یه بلایی سر رفیقمون میاد. ما باید تمام دنیا رو بگردیم تا پیداش کنیم. تنبلیشان را کنار گذاشتند و هر روز دنبالش گشتند و اندک اندک شایعه های عجیبی شنیدند. آره دانی دیشب اینجا بود. آره مرتی که مست. آخ اون دوز. آخه میدونی دانی با یه نرده حصار بابا بزرگو به زمین انداخت و یه بطری شراب گراپا دزدید. اینا چه جور رفقایی هستن که میذارن رفیقشون به همچی کارهایی دست بزنه؟ آره ما دانی رو دیدیم، چشاش بسته بود و داشت آواز میخون. دخترای کوچولو بیاین تو جنگل تا با هم برقصیم. اما ما نرفتیم، میترسیدیم. آخه اون دانی خیلی آروم به نظر نمیومد. در بندرگاه شواهد بیشتری از دوستشان به دست آوردند. ماهیگیران گفتن اینجا بودش، میخواست با همه دعوا کنه. بنیتو پاروی تو سر دانی خورد کرد. بعدم دانی شیشه های چند تا پنجره رو شکست و اون وقت پلیس گرفتش و بردش زندون. دوستان به دنبال رد پای دوست فراری خود با حرارت به جستجو ادامه دادند. گروهبان پلیس گفت دیشب مکنی رو بردش زندون، اما صبح نشده یه جوری فرار کرد. اگه دستگیرش کنیم 6 ماه محکومش میکنیم. دوستان که از دنبال کردن دانی خسته شده بودند به خانه رفتند و با وحشت متوجه شدند که گونی سیب زمینی تازه‌ای که پیون همان روز صبح به دست آورده بود به سرقت رفته است. پیون داد زد این دیگه خیلی زیاده. دانی دیوونه شده و وضع خطرناکی داره. اگه نجاتش ندیم یه بلای بزرگی سرش میاد. یسوس ماریا گفت دنبالش میگردیم. پابلو قول داد پشت همه درخت ها و همه آلونک ها رو نگاه میکنیم. دیگ جو پیشنهاد کرد زیر ولم های رو ساحل رو هم. پایروت گفت سگا هم کمک میکنه. پیون سرش رو تکان داد این راهش نیست. اغلب ما یه جایی میریم که دانی تازه از اونجا رفته. بعد یه جایی منتظرش بمونیم تا بیاد. باید مثل آدم های عاقل کار کنیم نه مثل احمقا. اما دانی کجا میاد؟ فکری یک باره به سر همه آنها رسید. میخونه تورلی. دیر یا زود دانی به میخونه تورلی میره. باید بریم اونجا و غافلگیرش کنیم و از این دیوونگی که گریبونگیرش شده نجاتش بدیم. همه موافقت کردن. بله باید دانی رو نجات بدیم. دست جمعی به سراغ تورلی رفتند، اما تورلی اجازه نداد داخل شوند و از لای در داد زد میپرسین دانی رو ندیدم؟ دانی 3 تا پتو و 2 تا دیگ آشپزی آورد و من 1 گالون شراب بهش دادم. میدونین بعدش این ابلیس چیکار کرد؟ به زنم توهین کرد، به خودم فحشای رکیک داد، بچم رو به باد کتک گرفت و به سگم لگد زد. بعدش هم صندلی راحتیمو از تو ایوون دزدید و رفت. تورلی از شدت احساسات نفس نفس میزد. رفتم دنبالش که صندلی رو پس بگیرم. وقتی برگشتم پیش زنم بود. رفیق شما دانی به ناموس مردم تجاوز میکنه. دزده، عرق‌خوره. من خودم میندازمش تو زندون. چشمان رفقا برق زد و پیون با ملایمت گفت: آی خوک کورسیکایی، اگه راجب رفیق ما حرف میزنی حالش خوش نیست. تورلی در را قفل کرد. دوستان صدای چفت شدن زبانه قفل را شنیدند، اما پیون از پشت در به صحبت خود ادامه داد و گفت: آی جهود، اگه با اون شرابت که دابازی در نیاورده بودی این چیزا پیش نمی اومد. مواظب باش که زبونت اون وزق مرده تو دهنت به رفیقمون بد و بیرا نگه. مواظب باش که باهاش خوب تا کنی، چون اون رفیقای زیادی داره. اگه باهاش خوش رفتاری نکنی شکمتو جر میدیم. تورلی درون خانه دربستش نطق نکشید، اما از سبوعیتی که در لحن گفتار دوستان بود با خشم و هراس به خود میلرزید. وقتی صدای دور شدن آنان را شنید خیالش راحت شد. آن شب دوستان پس از رفتن به رخت خواب صدای پاورچینی را در آشپزخانه شنیدند. می دانستند دانیست، اما قبل از آن که بتوانند دستگیرش کنند فرار کرد. دوستان در تاریکی شب سرگردان شدند و با پریشانی فریاد زدند: بیا دانی، رفیق عزیز و مهربون، بیا، ما احتیاج داریم پیشمون باشی. جوابی نیامد، اما سنگی پرتاب شد که به شکم بیگ جو خورد و او را به روی زمین تا کرد. آه که دوستان چقدر جرأتشان را از دست دادند و چه اندوهی بر قلبشان سنگینی کرد. با لحنی اندوه بار گفتند: دانی داره راه مرگ رو طی میکنه. رفیق عزیزمون در پریشونی و ما هیچ کمکی نمیتونیم بهش بکنیم. اکنون دیگر کار اداره خانه مشکل شده بود، زیرا دانی تقریبا همه چیز را دزدیده بود. یکی از صندلی‌ها از میخانه مشروبات قاچاق سر درآورد. تمام خوراکی‌ها به سرقت رفته بود و یک بار هم وقتی دوستان در جستجوی دانی به جنگل رفته بودند، بخاری را نیز دزدید، اما چون سنگین بود آن را توی دره جا گذاشت. دیگر پولی نداشتند، زیرا دانی گاری پایروت را دزدیده بود و آن را در مقابل یک شیشه ویسکی با جو اورتیز معامله کرده بود. دیگر صفای خانه دانی از بین رفته بود و در آن فقط نگرانی بود و اندوه. پابلو ماتم زده گفت: خوشیمون کجا رفته؟ لابد یه گناهی کردیم و این مکافاتشه که پس میدیم. باید بریم اعتراف کنیم. دیگر دوستان درباره تسلسل ازدواج‌های کورنلیا رویز بحث نمی کردند. اخلاقیات برباد رفته بود، انسانیت ناپدید شده بود و به راستی که آن زندگی پرصفا به ویرانه نشسته بود و در آن پریشانی احوال شایعاتی نیز پا می گرفت. دانی دیشب مرتکب هتک ناموس شده. دانی دیشب بز خانم پالاچیکو رو دوشیده. دانی پریشب با چند تا سرباز دعوا کرده. دوستان با وجودی که از فساد اخلاقی دانی اندوهناک بودند، به اوقات خوشی که می‌گذراند کمترین حسادتی نمی‌ورزیدند. پیون گفت: اگه دیوونه نباشه تنبیه میشه. اطمینان داشته باشین که اگه گناه‌های دانی رو با گناه‌های دیگه مقایسه کنین، می‌بینین که دانی داره رکورد بدترین گناه‌هایی رو که تو عمرم دیدم میشکنه. آه از پشیمونیاش وقتی که بخواد دوباره سر به راه بشه. تو چند هفته دانی انقدر گناه میکنه که از گناه‌های یه عمر ننه رویزم بیشتر میشه. آن شب دانی بدون ممانعت سگ‌های آشنا به خاموشی سایه متحرک آدمی در زیر نور چراغ خیابان به درون خانه خزید و با بی‌حیایی کفش‌های پیون را دزدید. صبح آن روز طولی نکشید که پیون متوجه قضیه شد. به ایوان خانه رفت و در آفتاب نشست و به پاهایش نگاه کرد و گفت: دیگه خیلی شورشو در آورده. تا دلش خواست دستمون انداخت و با همون شوخی کرد و ما حوصله کردیم و هیچی نگفتیم، اما دیگه داره جنایت میکنه. این اون دانی نیست که ما میشناختیم. این آدم دیگه ایه، آدم بدیه. ما باید این آدم بد و گیرش بندازیم. پابلو با رضایت خاطر به کفشهاش نگریست و اظهار داشت: شاید اینم یه شوخی باشه. پیون با لحنی قاطع گفت: نه، این دیگه جنایته. اون کفشا چندان خوب نبودن، اما دزدیدنشون نشونه خیانت به رفاقته و این البته از بدترین جنایت هاست. اگه دانی کفش رفقاشو بدزده، دیگه از هیچ جنایتی رو گردون نیست. دوستان به موافقت با او سر تکان دادن و یه سوسماریای انسان دوست گفت: درسته، باید دستگیرش کنیم، چون میدونیم که ناخوشه. بعدم میبندیمش به تخت خواب خودشو، تلاش میکنیم مرضش رو شفا بدیم. باید کوشش کنیم تاریکی رو از تو مغزش دراریم. پابلو گفت: اما حالا قبل از گیر انداختنش باید یادمون باشه که موقع خواب کفشامون رو زیر بالشامون بذاریم. خانه وضع محاصره شده ای داشت. همه جای آن به دانی خشم می‌ورزید و دانی خود اوقاتش را به خوشی می‌گذراند. چهره تورلی به ندرت احساسی جز خشم و بدبینی نشان می‌داد. در نقش یک قاچاقچی مشروبات الکلی و به هنگام معامله با اهالی تورتیا فلت، اغلب این دو احساس به قلبش راه می‌یافت و خطوط آن به روی چهره‌اش نقش می‌بست. به علاوه تورلی هیچگاه به دیدن کسی نرفته بود. همیشه در خانه میماند تا مردم به دیدنش بروند. این بود که صبح آن روز وقتی تورلی با چهره‌ای پوشیده از لبخندی شاد و امیدبخش از سربالایی جاده به سوی خانه دانی راه افتاد، بچه‌ها به درون حیاط خانهشان دویدند و از بین نرده‌های حصار به او خیره شدند. سگ‌ها شکم‌های خود را با دمشان نوازش دادند و با نگاه وحشت‌زده‌ای که به پشت سر خود می‌انداختند پا به فرار نهادند. مردانی که او را می‌دیدند از جلوی راهش کنار می‌رفتند و مدافعانه در برابر مردی دیوانه مشت‌هایشان را گره می‌کردند. آن روز صبح مهی غلیظ آسمان را پوشانده بود. خورشید پس از یک سلسله کشمکش‌های ناکام تسلیم شده بود و پشت توده‌های مه خاکستری رنگ فرو نشسته بود. درختان کاج شبنم‌های خاک‌آلوده‌ای به زمین می‌چکاندند و روز در نگاه افسرده و تیرگی پوست چهره چند نفری که در آن حوالی بودند انعکاس داشت. سلام و تهنیت گرم و صمیمانه رد و بدل نمی‌شد. از آن خیال پردازی‌های انسانی که مؤدبانه آرزو می‌کند آن روز از روزهای دیگر بهتر شود خبری نبود. بابا روکا با دیدن تورلی متبسم به خانه رفت و به زنش گفت: این یارو انگار به یک گنجی رسیده، حالا می‌بینی. تورلی خوشحال بود، زیرا در جیبش کاغذ گرانبهای تا شده ای وجود داشت. انگشتانش پی در پی به جیب کتش می رفت و انقدر فشار می آورد تا صدای خشخش خفیفی او را مطمئن می ساخت که کاغذ هنوز در آنجاست. در آن بامداد خاکستری رنگ همچنان که پیش می رفت زیر لب با خود می گفت: لونه ی مار، من این طاعون رفقای دانی رو نابود می کنم. از این به بعد دیگه هیچ چیزشون رو با شراب معامله نمی کنم که دوباره بدزدنش. هر کدومشون به تنهایی انقدر بد نیستن، اما لونشون، مادونای مقدس، ببین که چجوری اون قورباغه ها و شپشا و مگس های موزی رو از خونه میندازمشون تو خیابون. وقتی دوباره تو جنگل خوابیدن دیگه انقدر افاده نمیفروشن. بهشون میفهمونم که بالاخره تورلی پیروز شد. همشون تو فکر بودن که گولم بزنن، احساس خونم رو غارت کنن و زنم رو از را به در ببرن، اما نشونشون میدم که تورلی این رنج کشیده یه کبیر میتونه تلافی کنه. آره، نشونشون میدم. همچنان که پیش میرفت اینگونه با خود زمزمه میکرد و انگشتانش کاغذی را که در جیبش بود میچلاند. درختان اشک غم به خاک میچکاندند. مرغان دریایی در هوا چرخ میزدند و اندوهبار جیغ میکشیدند. تورلی چنان تقدیر سیاه به سوی خانه دانی در حرکت بود. خانه دانی انباشته از افسردگی بود. دوستان نمی توانستند در ایوان خانه زیر نور آفتاب بنشینند، زیرا هوا آفتابی نبود. هیچ کس نمی تواند دلیلی بهتر از این برای افسردگی اقامه کند. بخاری دزدیده شده را از دره برگردانده بودند و آن را روشن کرده بودند و اینک گرد آن جمع شده بودند و جانی پومپوم که به سراغشان آمده بود خبرهای تازه خود را برایشان نقل میکرد. میگفت تیتورالف دیگه زندونبون شهر نیست. نه، امروز صبح دادگاه پلیس بیرونش کرد. پیون گفت من تیتورالف رو دوست داشتم. وقتی یکی تو زندون بود تیتورالف براش یکم شراب میبرد. بیشتر از 100 نفر دیگه قصه بلد بود. چرا کارشو از دست داد جانی پوم پوم؟ اومدم همینو بگم. میدونین که تیتورالف خودش بیشتر وقتا رو تو زندون میگذروند و زندونی خوبی بود. میدونست که یه زندون رو چجوری باید اداره کرد. بعد از مدتی فوتوفن زندون رو از همه بهتر یاد گرفت. بعد بابا مارکس زندونبون پیر مرد و تیتورالف جاشو گرفت. تا حالا زندونبونی به خوبی تیتورالف وجود نداشته. همه کاراش درست بود و فقط یه عیب کوچولو داشت. وقتی شراب میخورد یادش میرفت که زندونبونه. فرار میکرد و مجبور میشدن دستگیرش کنه. دوستان به تصدیق سر تکان دادند و پابلو گفت میدونم. شنیدم که دستگیر کردنش هم مشکله چون قایم میشه. جانی پوم پوم ادامه داد آره، از این عیب گذشته بهترین زندونبونیه که تا حالا داشتن. آره، اومدم که اینو بگم. دیشب دانی به اندازه 10 نفر شراب داشت و همش هم خورد. بعد رو شیشه پنجره ها عکس کشید. پول زیادی داشت. چند تا تخم مرغ خرید که به طرف یه چینی پرتاب کنه و یکی از تخم مرغا از چینی رد شد و خورد به یه پلیس. این بود که زندونی شد. اما خیلی پول داشت. تیتورالف رو فرستاد بیرون که شراب بخره و بعدش هم باز شراب خریدن. 4 نفر تو زندون بودن که همشون هم شراب خوردن و مست کردن. عاقبت اون عیب تیتورالف گل کرد و پا گذاشت به فرار و ما بقیه زندونی ها هم باهاش فرار کردن. امروز صبح تیتورالف رو گرفتن و بهش گفتن که دیگه نمیتونه زندونبون باشه. انقدر ناراحت شد که شیشه های پنجره رو شکست و حالا دوباره خودش تو زندونه. پیون داد زد پس دانی، از دانی چه خبر؟ جانی پوم پوم گفت او دانی، اونم فرار کرد و نگرفتنش. دوستان یأس‌آلود آهی کشیدن. پیون با لحنی جدی گفت دانی داره حالش خراب میشه، عاقبت خوبی پیدا نمیکنه. حیرونم که از کجا پول پیدا کرده. در همین لحظه بود که تورلی پیروزمند دروازه ی حیات را گشود و شلنگنداز راه رو حیات را طی کرد. سگ‌های پایروت هیجان زده از جا برخواستند و غرغر کنان به سوی در حرکت کردند. دوستان سر برافراشتند و با نگاهی پرسنده به همدیگر نگاه کردند. بیگ جو دست کلنگی را که همین اواخر علیه خودش به کار رفته بود به دست گرفت. قدم‌های سنگین و مطمئن تورلی به روی ایوان خانه کوبیده شد و بعد در به ناگهان باز شد و تورلی لبخند زنان در آستانه آن قرار گرفت. به سرشان هوار نکشید. نه. به ظرافت یک گربه خانگی به آنها نزدیک شد و چنان گربه خانگی که سوسکی را نوازش کند آنها را به مهربانی نوازش کرد و با دیدن نگاه وحشت زده آنها به آرامی گفت آه دوستان من، دوستان و مشتریان خوب و عزیز من، از اینکه باید حامل خبر بدی برای شما باشم، برای شما که دوستتون دارم قلبم سخت جریه داره. پیون جستی زد راجب دانیه، لابد مریض شده، صدمه دیده، بهمون بگو. تورلی با ظرافت سرش را تکان داد نه بچه های من، راجب دانی نیست. دلم خونه، اما باید بهتون بگم که دیگه نمیتونین اینجا زندگی کنین. چشمهایش در برابر بهتی که حرفهایش ایجاد کرده بود خیره شد. پابلو داد زد مضحکه، چرا نمیتونیم دیگه اینجا بمونیم؟ دست تورلی با علاقه به درون جیب بغلش رفت و انگشتانش کاغذ گرانبهایی را بیرون کشید و آن را در هوا تکان داد. تورلی ادامه داد ناراحتی منو فکر کنین؟ دانی دیگه مالک این خونه نیست. داد زدن چی؟ مقصودت چیه؟ چطور دانی دیگه مالک خونش نیست؟ آی حرف بزن ای خوک کرسیکایی. تورلی نخودی خندید، خنده‌ای چنان وحشتناک که پیزانوها به عقب رفتند و از او فاصله گرفتند. تورلی گفت برای اینکه خونه به من تعلق داره، دیشب دانی سراغم اومد و و خونش رو به مبلغ 25 دلار به هم فروخت و خبیثانه به چهره دوستان که نقش افکارشان در آنها ظاهر می شد تماشا کرد. چهرهشان می گفت دروغه، دانی همچو کاری نمی کنه. و آنگاه اما این روزا دانی کارهای بد زیاد می کنه. از خود ما هم چیز می دزده. لابد خونه ای را هم که توش زندگی می کنیم فروخته. پیون با صدای بلند داد زد دروغه، دروغه، کثیفیه. تورلی لبخندی زد و کاغذ را در هوا تکان داد و گفت مدرک دارم. این کاغذیه که دانی امضا کرده. ما که دستمون تو معامله است به این کاغذ میگیم سند خرید. پابلو با خشم به سوی او رفت. حتما مستش کردی. خودش نمیدونسته چی کار میکنه. تورلی کاغذ را اندکی باز کرد و گفت قانون به این حرف اهمیت نمیده. بنابراین دوستان عزیز، وظیفه خطیر منه که بهتون بگم از خونه من بریم بیرون. نقشه هایی براش دارم. آنگاه خنده از چهرهش ناپدید شد و حالت بیرحمانهش را بازیافت. اگه تا زور نریم بیرون پلیس را خبر میکنه. پیون به آرامی به سوی او حرکت کرد. آی تورلی، برحذر باش. انگامی که پیون لبخند زنان به سوی تو در حرکت است، فرار کن و در اتاقی پولادین پنهان شو و در آن را به روی خودت لحیم کن. پیون به آرامی گفت من از این چیزا سر در نمیارم. البته خیلی متاسفم که دانی همچی کاری کرده. تورلی بار دیگر نخودی خندید. پیون ادامه داد من خودم هیچ وقت خونه ای نداشتم که بفروشم. دانی فقط این کاغذ رو امضا کرده نیست؟ تورلی ادای او را درآورد. آره، دانی فقط این کاغذ رو امضا کرده. آره. پیون به نفهمیش ادامه داد و هالووار گفت همین کاغذی که ثابت میکنه تو مالک خونه هستی؟ آره احمق بینوا، همین کاغذی که ثابت میکنه. پیون مبهوت به نظر میرسید. گفت به گمونم کاغذ رو باید ببرین توی دفتری چیزی ثبتش بکنین. تورلی خنده استهزا آمیزی سردار. آه برحذر باش تورلی. نمی بینی که این ماران چگونه در حرکتند؟ یسوس ماریا را جلوی در نمی بینی؟ آن هم پابلو است که کنار در آشپزخانه ایستاده است. به برآمدگی سفید شده انگشتان بیگ جو روی دست بیل نگاه کن. تورلی گفت شما در به درهای بدبخت از کار معامله سر در نمیارین. از اینجا که رفتم کاغذ رو میبرم و واقعه چنان به سرعت اتفاق افتاد که آخرین کلمات از دهان تورلی بیرون ریخت. پاهایش به هوا رفت و با ضربه‌ای سنگین به روی کف اتاق نقش بست و با دست‌های چاق و گوشت‌آلود خود در هوا چنگ زد. صدای باز و بسته شدن در بخاری را شنید و جیغ زد ای دوست ها. خون به رگهای گردنش فشار آورد و به چهره اش دوید. دزدا، آی موش ها، سگ ها، کاغذمو بدید. پیون که در برابر او ایستاده بود متعجب به نظر می آمد. مؤدبانه پرسید کاغذ؟ این چه کاغذیه که این همه جدی دربارش حرف می زنی؟ سند خریدم، سند مالکیتم، به پلیس خبر می دم. پیون گفت من که چنین کاغذی یادم نمیاد. پابلو تو میدونی این چه کاغذیه که این آقا راجبش حرف میزنه؟ پابلو گفت کاغذ؟ مقصودش کاغذ روزنامه است یا کاغذ سیگار؟ پیون به سوال خود از همه ادامه داد جانی پوم پوم؟ جانی پوم پوم گفت شاید این آقا داره خواب میبینه. یسوس ماریا، تو کاغذ ماغذی سراغ داری؟ یسوس ماریا با لحنی تمسخرآمیز گفت گمونم مسته. این وقت صبح که خیلی زوده آدم مست کنه. جو پرتاکی؟ جو تاکید کرد من اینجا نبودم، همین الان اومدم. پایروت، این آقا اصلا کاغذی نداشت. و بعد به سوی سگهای خود رو کرد. داشت؟ پیون به سوی تورلی سکته کرده بازگشت و گفت اشتباه میکنی رفیق، ممکنه که من راجع به این کاغذ اشتباه بگم، اما خودت میتونی ببینی که هیچ کس جز تو این کاغذ رو ندیده. تو منو برای این که عقیده دارم اصلا کاغذی در میون نبوده مقصر میدونی؟ خوبه بری بخوابی و یکم استراحت کنی. تورلی بیش از حد گیج شده بود که باز هم فریاد بکشد. دوستان او را که غرق در ننگ شکست بود برگرداندند و کمکش کردند که از در خارج شود و کشان کشان در راه دواندندش. آنگاه به آسمان نگاه کردند و شادمان شدند، زیرا خورشید بار دیگر به مبارزه برخواسته بود و این بار موفق شده بود از میان توده مه راهی برای خود باز کند. دوستان به درون خانه باز نگشتند و شادمانه در ایوان نشستند. پیون گفت 25 دلار. نمیدونم با پولا چی کار کرده. خورشید که در نخستین تلاش خود پیروز شده بود، مه را از روی آسمان تاراند. کف ایوان گرم شد و مگس ها در روشنایی به وزوز پرداختند. خستگی مفرط بر دوستان چیره شده بود. پابلو با بیحالی گفت نزدیک بود کار تموم بشه. دانی نباید همچی کاری بکنه. یسوس ماریا گفت همه شرابامون رو از تورلی میخریم تا با همون آشتی کنه. پرندهی به درون بوته گل سرخ پرید و دومش را جنباند. خروس های تازه خانم مورل با دیدن آفتاب سرودی بی محل سر دادند. سگ ها در حیات خانه فکورانه سر تا پای خود را خاراندند و دمهایشان را جویدند. دوستان با شنیدن صدای پایی که از جاده به گوش می رسید سر بلند کردند و آنگاه با لبخندی استقبال کننده به پا خواستند. دانی و تیتورالف از دروازه حیات داخل شدند. هر کدام دو کیسه سنگین با خود حمل می کردند. یسوس ماریا به درون خانه جستی زد و شیشه های جای مربا را با خود آورد. وقتی دانی کوزه هایش را در ایوان خانه نهاد، دوستان متوجه شدند که کمی خسته به نظر می رسد. دانی گفت بالا اومدن از تپه آدم و حسابی گرم میکنه. جانی پومپوم داد زد تیتورالف شنیدم زندونیت کردن. تیتورالف بیمارانه گفت بازم فرار کردم. کلیدا هنوز با هم بود. لیوان ها قلقل زنان مالامال شد. آهی عمیق از سینه مردان خارج شد. آهی حاکی از آسودگی خاطر و سر آمدن همه درد سرها. پیون جرعه‌ای بزرگ سر کشید و گفت دانی اون خوکه تورلی امروز صبح اومد اینجا و دروغایی سر هم کرد. یه کاغذ داشت که میگفت تو امضاش کردی. دانی از جا پرید و پرسید کاغذ کجاست؟ پیون ادامه داد میدونستیم دروغه. این بود که سوزوندیمش. تو که امضاش نکرده بودی ها؟ دانی گفت نه. و لیوانش را سر کشید. یسوس ماریا اظهار داشت چقدر خوب بود که یه چیزی داشتیم بخوریم. دانی به ملاحت لبخندی زد و گفت یادم نبود. تو یکی از اون کیسه ها 3 مرغ و 1 نون هست. خوشی پیون و آسودگی خیالش چنان عظیم بود که از جا برخاست و نطق کوتاهی ایراد کرد. رفیقی مثل رفیق ما کجا پیدا میشه؟ با حرارت ادامه داد. اون ما را از تو سرما به خونه خودش میبره. خوراکی های خوب و شرابای خودش رو با ما قسمت میکنه. زنده باشه این مرد خوب، این رفیق عزیز. دانی که دستپاچه شده بود به کف اتاق چشم دوخت و غرغر کرد. چیزی نیست، قابلی نداره. اما شادی پیون چنان عظیم بود که دنیا و حتی همه چیزهای شیطانی دنیا را در بر میگرفت. پیون گفت یه روز باید یه کار خوب واسه تورلی بکنیم. در باب اندوه دانی، چگونه دوستان دانی با فداکاری ضیافتی برپا کردند و اینکه چگونه دانی به موجودی دیگر تغییر ماهیت داد. وقتی دانی پس از آن گشت و گذار شورانگیز به خانه و به نزد دوستانش بازگشت، اختلال حواس نداشت اما بسیار خسته بود. زخمه خشن اعمال شریرانه بر چنگ روحش نواخته شده بود. از آن پس زندگی خمود و بی‌حالانه ای را آغاز کرد. از رخت خواب بر می خواست فقط برای اینکه در ایوان زیر بوته گل سرخ کاستیل بنشیند. از ایوان بر می خواست فقط برای آنکه غذا بخورد و از پشت میز غذا بر می خواست فقط برای آنکه به رخت خواب برود. گفتگوی دوستان در اطراف او جریان داشت اما او فقط می شنید و اهمیتی نمی داد. کورنلیا رویز یک دوره سریع و عالی شوهر کرد اما اندک هیجانی در دانی برانگیخته نشد. یک شب وقتی بیگ جو در تخت خواب دانی خوابید، دانی چنان بیحال بود که ناگزیر پیون و پابلو به خاطر او جو را به باد کتک گرفتند. وقتی سامی راسپر با یک گالون ویسکی و شلیک چند تیر در جشن به تأخیر افتاده سال نو گاوی را کشت و به زندان رفت، نتوانستند حتی در نتیجه گیری اخلاقی ماجرا هم بکشانندش. پس از مدتی اوضاع چنان شد که دوستان دلواپس حال دانی شدند و پیون گفت تغییر کرده، پیر شده. یسوس ماریا اظهار عقیده کرد که این دانی روزای خوش زندگی رو تو سه هفته جمع کرده و حالا از خوشی زیاد مریض شده. دوستان بیهوده میکوشیدند دانی را از آن آغاز وازدگی بیرون بکشند. صبحها در ایوان خانه مضحک‌ترین قصه هایشان را تعریف میکردند و جزئیات روابط عاشقانه مردم تورتیا فلت را چنان شرح میدادند که علاقه شاگردان یک کلاس تشریح را برمیانگیخت. پیون به دنبال خبر تورتیا فلت را غربال میکرد و دانه های مورد علاقه دانی را به خانه میآورد. اما در چشمان دانی فقط پیری بود و بیزاری. یسوس ماریا بیهوده اصرار ورزید دانی حالت خوش نیست، یه راز تلخی تو قلبت هست. دانی گفت نه. دوستان می دیدند که دانی می گذاشت مگس ها مدتی دراز روی پاهایش جمع شوند و وقتی هم که می خواست آنها را با دست بکشد هیچ گونه مهارتی در ضربه های دستش به چشم نمی خورد. به تدریج روح شادمانی و خنده بیدرنگ از خانه دانی رخت بربست و به غرقاب تاریک روح خاموش دانی فرو رفت. آه که دیدار دانی چه ترحم انگیز بود. دیدار آن دانی که چنان ببری خشمگین به هر نگاه اشغالود پاسخ می داد. اینک او روی ایوان خانه زیر آفتاب نشسته بود، بازوانش به روی زانوها آویخته، دستهایش آویخته از مچهای بیهس و سرش گویی از سنگینی افکاری سیاه به جلو خمیده. در چشمانش هیچ نوری نه از اشتیاق بیزاری نه از شادی نه از رنج دیده نمی شد. دانی بینوا، چگونه از شور زندگی جدا مانده ای؟ همچون نخستین انسانی که هنوز جهان پیرامونش به وجود نیامده است و چنان آخرین انسانی که پس از نابودی دنیا تنها مانده در اینجا نشسته ای. اما دانی میبینی؟ تو تنها نیستی. دوستان تو نیز به وضع تو گرفتارند. از گوشه چشمان به تو مینگرند و چون طول سگانی که منتظر نخستین حرکت بیداری اربابشانند انتظار میکشند. با یک حرف شاد دانی، با یک نگاه شاد تو پارس میکنند و دم میجنبانند. دانی، زندگی تو تنها متعلق به خودت نیست، زیرا که به زندگی دیگران نیز وابسته است. ببین دوستان تو چه رنجی میکشند. برخیز و زندگی از سر گیر دانی، تا دوستان تو نیز بار دیگر زندگی از سر گیرند. این گفتار گرچه نه در کلماتی زیبا اما مؤثر گفته های پیون بود. پیون آنگاه تنگی شراب به دهان دانی گرفت و گفت بگیر، از قالب خودت در بیا. دانی تونگ را گرفت و سر کشید و بعد به عقب تکیه زد و کوشید تا بار دیگر آرامش مطلق نیروانای خود را باز یابد. پیون پرسید جایت درد میکنه؟ دانی گفت نه. پیون تنگ دیگری برایش ریخت و همچنان که شراب ته می کشید چهره اش را زیر نظر گرفت. بی فروغی چشمان دانی محو شد و جایی در اعماق وجودش برای لحظه شور زندگی آغاز کرد و با ضربه‌ای در خور استادی ماهر مگس را کشت. اندک اندک لبخندی روی صورت پیون پخش شد و کمی بعد همه دوستان پابلو، یسوس ماریا، بیگ جو، پایرو، جانی پوم پوم و تیتو رالف را جمع کرد و آنها را به پشت خانه برد و گفت آخرین قطره شراب رو به دانی دادم. حالش جا اومد. اون چی که دانی احتیاج داره مقدار زیادی شراب و شاید روبرا کردن یه جشنه. از کجا میتونیم شراب گیر بیاریم؟ دوستان همچون طول سکهای موشگیر درون یک انبار در خیال خود تمامی امکانات موجود در شهر مونتری را وارسی کردند، اما موشی نیافتند. این دوستان خالصانه تر از آنچه خیلی ها می توانند بپذیرند تحت تأثیر نوعی نوع پرستی قرار می گرفتند. آنها دانی را دوست داشتند. یسوس ماریا عاقبت گفت چینکی داره مایی کنسرو می کنه. رشته افکارشان گسیخت. با کنجکاوی سر برگرداندند. پیشنهاد را پیش خود تجسم کردند. بعد به آرامی پس رفتند و با بیزاری بینی‌هایشان را بالا کشیدند. چند لحظه ای طول کشید تا افکار گسیخته‌شان نظمی یافت و با پیشنهاد اخت گرفت. آهسته به بحث پرداختند که اما از همه گذشته چرا نکنیم؟ یه روز چندان ناراحتی نداره، فقط یه روزه. حالت قیافه‌هایشان از پیروزی در این نبرد و از غلبه بر هراس خود به خاطر دانی حکایت داشت. پیون گفت این کارو میکنیم. فردا هممون میریم اونجا و ماهی پاک میکنیم و فردا شب واسه دانی جشنی را میندازیم. صبح روز بعد وقتی دانی از خواب بیدار شد خانه خالی بود. از تخت خواب برخاست و در اتاقهای خاموش به گشت پرداخت. اما دانی آدمی نبود که مدتی دراز به چیزی فکر کند. موضوعی را که نخست برایش مسئله‌ای بود و بعد اندیشه‌ای رها کرد و به ایوان خانه رفت و بی‌حالانه بر زمین نشست. دانی، آیا این هشداری نیست؟ آیا از سرنوشتی که به تو نزدیک می‌شود هراس داری؟ آیا دیگر هیچ گونه دلخوشی باقی نمانده است؟ نه. دانی چون هفته‌ای که گذشت همچنان در خود فرو رفته بود. اما تورتیا فلت چنین نبود. خیلی زود این شایعه انتشار یافت. رفقای دانی دارن واسه چینکی ماهی پاک میکنه و این چیزی شگفت انگیز بود. خبری چنان سرنگون شدن حکومت و یا حتی به هم خوردن نظام منظومه شمسی. در خیابانها صحبت از آن بود و خبر آن را از پشت حصار خانه ها به زنها میرساندند و زنها نیز شتابان میرفتند تا برای دیگران تعریف کنند همه رفقای دانی دارن ماهی پاک میکنه. این خبر بامداد آن روز را پر جنبش کرده بود. علتی یا رمزی باید وجود داشته باشد. مادران بچه هایشان را با خبر می کردند و آنها را به دو سوی کارخانه چینکی می فرستادند. زنان شوهردار هم مشتاقانه پشت پرده منتظر خبرهای تازه تری بودند و خبر هم می رسید. پابلو دستشو با کارد ماهی پاک کنی بریده. چینکی به سگای پایروتو لگد زده. شورش. سگا برگشتن. پیون عبوس به نظر میرسه. چند شرط کوچک بسته شد. ماها بود که واقعه ای چنان هیجان انگیز رخ نداده بود. در تمام ساعات پیش از ظهر احدی از کورنلیا رویز صحبت نکرد. تا ظهر خبر واقعی درز نکرد ولی بعد از آن خبر به سرعت پخش شد. میخوان جشن بزرگی واسه دانی را بندازن. همه مردم هم میرن. دستورات اندک اندک از کارخانه ماهی پاک کنی صادر شد. خانم مورل گرامافونش را تمیز کرد و پرشورترین صفحاتش را کنار گذاشت. کافی بود جرقه‌ای بجهد تا تورتیا فلت شعله ور شود. هر هفت دوست جدن تصمیم داشتند برای دانی جشنی برپا کنند. مثل این است که بگوییم دانی فقط هفت رفیق داشت. خانم سوتو با یک ساتور از لانه مرغیش بالا رفت. خانم پالوچیکو کیسه بزرگی شکر در بزرگترین دیگش ریخت که شیرینی درست کند. دسته ای از نمایندگان دختران به فروشگاه دولورس در مونتری رفتند و تمام موجودی کاغذ رنگی های آنجا را خریدند. صدای تمرین گیتارها و آکاردئونها در همه تورتیا فلت تنین انداز بود. خبرهای تازه‌ای از کارخانه می رسید. می‌خواهند جشن را برگزار کنند. تصمیمشان قطعی است. دست کم 14 دلار درآمد خواهند داشت. یعنی که تا حالا 14 گالون شراب آماده است. گرمی بازار تورلی را دستپاچه کرده بود. هر کسی می‌خواست 1 گالون شراب به خانه دانی ببرد. خود تورلی هم تحت تأثیر شور و هیجان این فعالیت‌ها به زنش گفت: خوبه ما هم به خونه دانی بریم. منم چند تا گالون شراب واسه رفقام میبرم. بعد از ظهر که گذشت، امواج شور و هیجان بر تورتیا فلت فرو ریخت. لباس‌هایی که یک عمر پوشیده نشده بود از صندوق‌ها درآمد و در هوای آزاد آویخته شد. شال‌هایی که 200 سال بود بیدها آرزویش را داشتند بر روی نرده‌های ایوان آویزان شد و بوی نفتالین ضد بید هوا را انباشت. و دانی چون آدمی نیمه جان نشسته بود، فقط با حرکت خورشید تکان می‌خورد و حتی اگر در می‌یافت که بعد از ظهر آن روز یکایک اهالی تورتیا فلت از جلوی خانه‌اش گذشته اند، هیچ نوع احساسی از خود نشان نمی‌داد. دانی بی‌نوا دست کم 2 دوجین چشم به دروازه جلویی خانه‌اش دوخته بود. در حدود ساعت 4 بعد از ظهر از جا برخاست، تمدد اعصاب کرد و بی هدف از حیات خانه خارج شد و به سوی مونتری راه افتاد. باری آنها چندان منتظر نشدند تا از نظر ناپدید شود. آه چه جشنی! نوارهای تاب خورده و تکه های ریش ریش کاغذ های سبز و زرد و سرخ، شمع ها آب می شد و خورده های آن کف اتاق می ریخت. آه که بچه های شیطان چگونه روی شمها سر می خوردند و تعادل خود را نگه می داشتند. غذا ظاهر شد. سینی های برنج، ظرف های پر از جوجه که ازشان بخار بلند می شد و سمبوسه هایی که دهانها را آب می انداخت. و بعد شراب آمد. گالون پشت گالون. مارتینز چلیک کوچکی از عرق سیب زمینی از زیر توده کودهایش در آورد و به خانه دانی برد. در ساعت 5:30 دوستان خسته و خونالود اما پیروزمند در سربالایی تپه نظامیوار گام بر می داشتند. حتما آن گارد امپراتور نیز پس از فتح آسترلیتس و بازگشت به پاریس چنین ظاهری داشته است. خانه را که با کاغذهای رنگین تزیین شده بود دیدند، خندیدند و خستگی از تنشان دور شد. چنان خوشحال بودند که عشق در چشمانشان جمع شده بود. ماما چیپو و 2 پسرش که 2 سر تشتی پر از سالاد سالساپورا را گرفته با خود حمل می کردند به حیات وارد شدند. پالیتو، آن ثروتمند رزل، آتش به زیر دیگی از لوبیا و سس چیلی دواند. فریادها بود و آوازهای نیمه کاره، صداهای جیغ زنان و هم همه درهم بچه های هیجان زده. کامیون پر از عده‌ای پلیس بیمناک و نگران از مونتری سر رسید. آه، فقط جشن گرفتن. آره، یه لیوان شرابم گیر ما میاد. کسی رو نکشیم. دانی کجاست؟ به تنهایی لکه دودی بر پهنه آسمان صاف و سرد به هنگام غروب در خیابانهای مونتری روان است. به پستخانه سر میزند و به ایستگاه، به قمارخانه های خیابان آلوارادو می رود و به بندرگاه که امواجی تیره بین پایه های آن مویه سر دادند. دانی چه شده است؟ چه چیز تو را این گونه تغییر داده است؟ دانی خود نمی دانست. دردی چنان درد ودا با زنی عزیز در قلبش خانه داشت و اندوهی مبهم چنان یأس پاییزی وجودش را انباشته بود. از مقابل رستوران هایی که در گذشته بوی غذاهایشان را با علاقه در سینه فرو می کرد گذشت و هیچ اشتهایی در او برانگیخته نشد. از کنار خانه بزرگ مادام زوکا قدم زد و هیچ اشاره زننده‌ای با زنانی که پشت پنجره ایستاده بودند رد و بدل نکرد. به سوی بندرگاه بازگشت، به نرده تکیه داد و به درون آب ژرف چشم دوخت. دانی هیچ میدانی که چگونه شراب زندگی تو در جام خدایان ریخته می شود. گذشت روزان زندگیت را در آبهای نفتالود بین پایه های اسکله می بینی. همچنان که به آبها خیره شده بود، بی حرکت باقی ماند. هوا اندک اندک تاریک می شد. همه در خانه نگرانش شدند. دوستان جشن را رها کردند و دوان دوان سرازیری تپه ها را به سوی منتری در پیش گرفتند. به هر کس که می رسیدند می پرسیدند. دانی رو ندیدی؟ چرا؟ دانی یه ساعت پیش همین جا قدم می زد. آهسته آهسته را می رفت. پیون و پابلو همگام به جستجو پرداختند. در امتداد راهی که دانی رفته بود دنبالش کردند و عاقبت در گوشه تاریک اسکله یافتندش. در نور کمرنگ چراغ بندرگاه نمایان بود. شتابان به سویش دویدند. پابلو در آن موقع حرفی نزد. اما از آن پس عادتش شده بود که هر وقت حرف دانی به میان می آمد، ماجرای آنچه را که خودش و پیون در بندرگاه و به هنگام رفتن به سوی دانی دیده بودند تعریف کند. پابلو آهسته می گفت، اونجا وایساده بود و من فقط می دیدمش که به نرده تکیه داده بود. خوب که نگاهش کردم، یه چیز دیگه هم دیدم. اون چیز اول مثل یه تیکه ابر سیاه تو هوا رو سر دانی آویزون بود. بعد دیدم که پرنده بزرگ سیاهیه به اندازه یه آدم، مثل یه باز در لونه یه خرگوش تو هوا آویزون بود. با دستام صلیب ساختم و دو بار دعای درود به مریم رو خوندم. وقتی به دانی نزدیک شدیم پرنده رفته بود. پیون چیزی ندیده بود و به علاوه به خاطر نمی آورد که پابلو با دستهایش صلیب ساخته باشد و دعای درود به مریم خوانده باشد. اما او هرگز در داستان پابلو دخالت نمی کرد، زیرا که داستان پابلو بود. به سرعت به سوی دانی حرکت کردند. الوارهای کف بندرگاه زیر پاهایشان چنان تبلی تهی صدا می کرد. دانی رویش را بر نگرداند، اما آنها بازویش را گرفتند و او را چرخاندند. دانی چته؟ هیچی خوبم. ناخوشی دانی؟ نه. پس چیه که اینقدر غمگینت کرده؟ نمیدونم، فقط اینجوری شدم. دلم نمیخواد هیچ کاری بکنه. دانی شاید یه دکتر بتونه کاری واسط بکنه. گفتم که ناخوش نیستم. پیون فریاد زد، بس گوش کن دانی، ما تو خونه خودت واسط جشن گرفتیم. اهالی تورتیافلت همشون اونجان. مزغون و شراب و جوجه هم هست. در حدود 20-30 تا گالون شراب هست. همه جا کاغذهای رنگی آویزون کردن. دلت نمیخواد بیای؟ دانی نفسی عمیق کشید و لحظه ای رویش را به سوی آب ژرف تیر رنگ برگرداند. شاید نجوا کنان با خدایان عهد می‌بست یا تهدیدشان می‌کرد. آنگاه به سوی دوستانش چرخید. چشمانش تبدار می‌نمود. گفت حق با شما لعنتی هست. دلم می‌خواد بیام. یالا عجله کنین، تشنمه. دخترم اونجا هست؟ دختر فراوونه. همه دخترها اونجان. پس یالا عجله کنین. دانی همچنان که از تپه بالا می‌دوید آنها را به دنبال خود می کشند. خیلی پیش از آن که به آنجا برسند، نوای دلانگیز موزیک و جیغ‌های بلند و خنده‌های شادمانه را از لای درختان کاج شنیدند. هر سه مرد که از دیگران عقب مانده بودند، سر به زنگاه به خانه رسیدند. دانی سرش را بلند کرد و همچون شغالی زوزه کشید. جام‌های شراب به سویش دراز شد و او از هر کدام جرعه‌ای سر کشید. جشنی بود دلخواه. از آن پس هرگاه کسی با حرارت از جشنی سخن میگوید، مسلماً یکی از حاضرین محترمانه به او جواب میدهد، تو تو اون جشن خونه دانی شرکت کردی؟ و گوینده ی نخستین حتماً در آن جشن بزرگ شرکت کرده است، مگر آنکه البته شخص تازه واردی باشد. جشنی بود دلخواه. از آن پس دیگر هرگز کسی به خود زحمت نداد تا جشنی بهتر از آن برگزار کند. رو به راه کردن جشنی آنگونه غیر قابل تصور بود. زیرا هیچ کدام از جشنهایی که تا آن زمان برپا شده بود با جشن دو روزه دانی قابل قیاس نبود. آن شب چه کسی بدون چند بریدگی و خراش شکوهمند از آن خانه بیرون آمد؟ در هیچ جشنی هرگز آن همه جدال در نگرفته بود. آه از خنده های زنان، تیز و بلند و ترد چون برخورد تراشه های بلور. آه از آن جیغ های اعتراض‌آمیز خانمانه که از دره شنیده می شد. هفته بعد که پدر روحانی رامون اعترافات را شنید، متحیر ماند و هیچ نتوانست باور کند. روح شادمان یکایک افراد تورتیافلت پرده قیود را درید و به سان یک روح به جذب درآمده به هوا برخاست. مردم چنان شورانگیز رقصیدند و پایکوبی کردند که گوشه ای از اتاق فرو رفت. آکاردئون ها با صدایی چنان بلند نواختند که در پایان کار اغلب چون اسبان از پا افتاده فنرشان می برید. و دانی، به همان گونه که این جشن تالی نداشت، دانی نیز در مقام کسی که به افتخارش جشنی گرفتند، حس حسادت و همچشمی دیگران را برمی انگیخت. بگذار در آینده آدمی گستاخ با هیجان بگوید: منو دیدی؟ دیدی که چجور از اون دده سیاه خواهش کردن با اون برخصه؟ دیدی چجور مثل دوتا گربه براق چرخ میخوردیم؟ و بگذار چشمی سال خورده، فرزانه و رنج دیده به سویش خیره شود و صدایی که آگاهی از حدود امکانات ارزایش میکرد به آرامی بپرسد: تو شب جشن دیدی خود دانی چی کار کرد؟ روزی روزگاری، شاید مورخی، تاریخچه خنک و خشک و پیش پا افتاده ای از جشن دانی به رشته تحریر درآورد. شاید به لحظه ای که دانی مردم را به مبارزه طلبید و با پایه میز به شرکت کنندگان در جشن به جملگی مردان، زنان و کودکان حمله ور شد اشاره ای نیز بکند. شاید در خاتمه بنویسند: عقیده همگان بران است که هر موجود محتضر تاب تحمل و نیروی خارق‌العاده می‌یابد. همان تاریخ نویس شاید با اشاره به فعالیت‌های شورانگیز و فوق انسانی دانی در آن شب با قاطعیت بنویسد: هرگاه موجود زنده‌ای مورد حمله قرار گیرد، گویی همه نیروی او به قصد تلافی به کار می‌افتد. اما من و مردم تورتیافلت می‌گوییم این حرفا به جهنم. دانی مردی بود مردستان. هیچ کس حساب واقعی را نگه نداشته و از این پس نیز طبعاً هیچ زنی به رضایت نخواهد گفت که نادیده انگاشته شده است و بدین گونه است که دلاوری پرآوازه دانی اغراق‌آمیز جلوه می کند و حتی یک دهم آن نیز در مورد دلاورترین مردان دنیا نمودی غلوآمیز دارد. دانی به هر جا که می رفت جنونی شکوهمند و شورانگیز به دنبال داشت. در تورتیافلت با هیجان و قاطعیت عقیده دارند که دانی به تنهایی 3 گالون شراب می نوشید. اما به هر حال باید به خاطر داشت که اینک دانی به مقام خدایی رسیده است. تا چند سال دیگر این مقدار شاید به 30 گالون هم برسد. 20 سال دیگر شاید به وضوح در خاطره ها باشد که چگونه ابرها شعله ور شدند و با حروفی خوفانگیز نام دانی را هجی کردند که چگونه ماه خون چکانید و چگونه گرگ دنیا پیغمبروار از درون غار کهکشان زوزه برآورد. اندک اندک چند نفری که تاب مقاومتشان از دانی کمتر بود سست شدند. بی حال بر زمین افتادند و از بین پاهای جمعیت بیرون خزیدند. آنها که باقی ماندند به علت احساس ضعف هرچه بلندتر فریاد زدند، هرچه شریرانه تر به جدال پرداختند و هرچه شورانگیزتر به رقص در آمدند. در مونتری ماشین های آتش نشانی به کار افتاده بود و آتش نشانان با بارانی ها و کلاه‌های فلزی سرخ رنگ خاموش در جایگاه های خود نشسته بودند و انتظار می کشیدند. شب به سرعت می گذشت و دانی در خلال جشن همچنان می غرید. آنچه به وقوع پیوست مورد تأیید گواهان فراوانی از زنان و مردان است. گرچه گاهی صحت گواهی آنها را به علت نوشیدن 30 گالون شراب و 1 چلیک عرق سیب زمینی مورد حمله قرار می دهند. آنان اخمالوده به درستی نکات مهم آن حادثه ایمان دارند. چند هفته ای طول کشید تا داستان نظمی یافت، زیرا بعضی چیزی و پاره ای چیز دیگر می گفتند، اما به تدریج ماجرا روشن شد و به شکل معقولی که اینک دارد و همیشه نیز خواهد داشت در آمد. دانی چنان که مردم تورتیا فلت می گویند به سرعت تغییر شکل می داد. اندامی هیولایی و وحشتناک پیدا کرده بود. چشمانش همچون چراغهای جلوی اتومبیل می درخشید. چیزی وحشت انگیز در او وجود داشت. آنجا وسط اتاق خانه خودش ایستاده بود و پایه میزی از چوب کاج به دست گرفته بود و حتی پایه میز هم بزرگتر می نمود. دانی دنیا را به مبارزه می طلبید. فریاد می زد: کی حاضره به جنگه؟ تو دنیا دیگه آدم نترس باقی نمونده؟ مردم می ترسیدند. پایه میز با آن هیبت و تحرک خود برای همه آنها وحشتی ایجاد کرده بود. دانی آن را به جلو و عقب می جنباند. آکاردئون‌ها آهسته به خسخس افتادند و خاموش شدند. رقص و پایکوبی متوقف ماند. اتاق سرد و بیروح شد و سکوتی چنان اقیانوس بر فضا چیره آمد. دانی بار دیگر فریاد زد: ایشکی نیست؟ پس تو دنیا من تنها؟ کسی نیست با من بجنگه؟ مردها در برابر چشمان وحشتناک او به خود می لرزیدند و افسون شده مسیر شکافنده پایه میز را در هوا تماشا می کردند و هیچ کس به ندای مبارز طلبانه او پاسخی نمی گفت. دانی قد کشید. می گویند که سرش کمی با سقف فاصله داشت. پس من به سراغ همون کسی میرم که میتونه با هم بجنگه. من همون دشمنی رو که لایق دانیه پیدا میکنم. تلو تلو خوران و آهسته به سوی در خزید. مردم وحشت زده راهی فراخ برایش باز کردند. خم شد و از در بیرون رفت. مردم آرام ایستاده بودند و گوش میدادند. بیرون از خانه غرش مبارز طلبانه او را شنیدند. صدای سوت پایه میز را که چون شهابی در هوا میچرخید شنیدند. صدای گامهایش را روی کف حیاط شنیدند و آنگاه در پشت خانه درون دره انعکاس پاسخی مبارز طلبانه شنیده شد. پاسخی چنان ترسناک و چنان لرزاننده که مهرهای پشت آنها را چونان ساقه های گل لادن به زیر شبنمهای یخ زده پژمرده و بیحال ساخت. هنوز هم مردم گاهی از حریف دانی سخن به میان می آورند. صدایشان را آهسته می کنند و پنهانی اطراف خود را می پایند. صدای پای دانی را که به جدال می رفت شنیدند و آخرین فریاد جیغ مانند مبارز طلبانه او را نیز شنیدند و آنگاه صدای سقوطی و بعد سکوت. مردم لحظه ای دراز انتظار کشیدند و نفسها را در سینه حبس کردند تا مبادا بیرون دمیدن هوا از ریه هایشان در صدایی که باید بشنوند ابهامی ایجاد کند. اما بیهوده گوش می دادند. شب ساکت و خاموش بود و سپید دم فرا می رسید. پیون سکوت را شکست و گفت: حتما اتفاق بدی رخ داده. و هم خود پیون بود که قبل از همه با شتاب از در خارج شد. پیون دلیر، هیچ ترسی مانعش نبود. مردم به دنبالش راه افتادند. به پشت خانه، آنجا که صدای پای دانی را شنیده بودند رفتند. اما دانی آنجا نبود. به لب دره آمدند و آنجا که راهی پیش در پیش تا ته دره تا آن نهر کهنسالی که نسل‌های متمادی بود آبی در آن جریان نیافته بود ادامه داشت. مردمی که پشت سر پیون آمده بودند او را دیدند که به سرعت از راه پایین می رفت. به کندی دنبالش راه افتادند و در ته دره پیون را یافتند که بر سر دانی له و لورده خم شده بود. دانی از ارتفاعی 40 فوتی سقوط کرده بود. پیون کبریتی روشن کرد و داد زد: گمونم زنده است. بدو این یه دکتر خبر کنین. برین سراغ پدر مقدس رامون. مردم پراکنده شدند. 15 دقیقه بعد 4 دکتر به وسیله پیزانوهای وحشت زده و بیقرار از خواب بیدار شدند و از تخت خوابهایشان پایین کشیده شدند. آنها در حرکات آهسته و درنگهای تعمدی که پزشکان دوست دارند به وسیله آن نشان دهند که تحت تأثیر احساسات قرار نمی گیرند، آزادی نداشتند. زیرا به وسیله مردانی که به طرز یأس‌انگیز قادر به بیان نیاز خود نبودند، هل داده می شدند، به شتاب واداشته می شدند، راه انداخته می شدند و کیفهایشان به دستشان چپانده می شد. پدر روحانی رامون نیز که از تخت خوابش پایین کشانده شده بود، نفس نفس زنان از تپه بالا می رفت. نمی دانست که باید روح شیطانی کسی را از تنش دور سازد، نوزادی را قبل از مرگ غسل تعمید دهد یا در مراسم لینچی شرکت کند. در این مدت پیون و پابلو و یسوس ماریا دانی را به بالای تپه آوردند و روی تخت خواب درازش کردند و در چهار طرفش شمع روشن کردند. دانی به سختی نفس می کشید. نخست پزشکان وارد شدند و مظنونانه به هم دیگر نگاه کردند که حق تقدم با کدام است. اما این یک لحظه تأخیر نگاه‌های تهدید کننده در دیدگان مردم پدید آورد. معاینه دانی چندان به طول نینجامید و به هنگامی که پدر مقدس رامون رسید، همه کارشان را تمام کرده بودند. من دیگر همراه پدر مقدس رامون به درون اتاق خواب نمی روم. زیرا پیون و پابلو و یسوس ماریا و جان پوم پوم و تیتورال و پایروت و سگها در آنجا حضور داشتند و آنها خود خانواده دانی بودند. در بسته بود و بسته است. زیرا از همه گذشته مردان صاحب غرورند و در بعضی کارها نمیتوان به سادگی کنجکاوی کرد. اما در اتاق نشیمن با ازدحام مردم تورتیافلت اضطراب و سکوتی حکم فرما بود که شیشان و پزشکان در کار بیان واقعه شیوهی ظریف کسب کردند. هنگامی که پدر مقدس رامون از اتاق خواب بیرون آمد، چهرهش تغییر نکرده بود، اما زنان تا او را دیدند شیون بلند و ناراحت کننده ای سر دادند. مردان چون اسبانی بسته در طویله پا به پا شدند. آنگاه به سوی آفتاب طالع بیرون رفتند و در اتاق خواب همچنان بسته ماند. چگونه دوستان دانی در برابر سنت ها مقاومت کردند، چگونه تلسم همبستگی سوزانده شد و چگونه هر یک از دوستان به تنهایی راهی در پیش گرفتند. مرگ مسئله ایست شخصی که اندوه، یأس، التهاب یا احساس دلمردگی آدمی را برمی انگیزد. اما مراسم تشییع جنازه از طرف دیگر وظایف اجتماعی هستند. تصورش را بکن که بخواهی در مراسم تشییع جنازه‌ای شرکت کنی بدون اینکه قبلاً اتومبیلت را تمیز کرده باشی. تصورش را بکن که بر سر گوری ایستاده باشی اما بهترین لباس تیره و بهترین کفش‌های مشکی رنگ خود را که به نحو دلپسندی هم براق شده باشد نپوشیده باشی. تصورش را بکن که دستگلی به مراسم تشییع جنازه‌ای بفرستی اما کارتی همراه آن نباشد که درستی کار تو را تأیید کند. در هیچ کدام از مراسم اجتماعی رعایت تشریفات قانونی از مراسم تشییع سخت‌تر نیست. تصور خفتی را بکن اگر کشیش دعا را عوض کند یا با اشارات صورت بی علاقگیش را نشان دهد. تصور کن چه یکی میخوری اگر در مراسم ختم به جای آن صندلی های تاشو زرد رنگ رنجاور با نشیمنگاه های سفت و خشن صندلی های دیگری ببینی. باری اگر در حال مرگ باشی شاید که دوستت بدارند، لعنتت کنند، برایت دل بسوزانند و مرگت را گران بشمارند. اما همین که مردی به صورت زیور اصلی مراسم بغرنج و رسمی در خواهی آمد. دانی مرده بود. 2 روز بود مرده بود و دیگر کسی به نام دانی وجود نداشت. مردم گرچه چهره هایشان موقرانه و سوگوارانه با نقابی از اندوه پوشیده بود، هیجانی در قلب هایشان موج می زد. دولت به همه فرزندان میهن، به همه سربازان قدیمی خود وعده داده بود که در صورت تمایل از طرف ارتش مراسم تشییع جنازه‌ای برایشان برگزار خواهد کرد. دانی اولین نفر از تورتیافلت بود و اینک همه تورتیافلت بدبینانه در انتظار اجرای وعده های دولت بودند. تا این موقع خبر را به پادگان داده بودند و جسد دانی نیز به هزینه دولت شسته و آماده شده بود. تا این موقع یک عرابه جنگی را رنگ زده بودند و در انبار مهمات گذاشته بودند و پرچم تمیز و نوی تا شده‌ای روی آن نهاده بودند. تا این موقع دستور لازم در مورد مراسم روز جمعه صادر شده بود. 10 دقیقه به ساعت 11 بامداد تشییع جنازه. شرکت کنندگان، گروهان 11 سوار، دسته موزیک و جوخه آتش از گروهان 11 سوار. آیا اینها کافی نبود که هر زنی را در تورتیافلت به فروشگاه نشنال دولا در مونتری روانه کند؟ در تمام روز بچه های سبزرو خیابان های مونتری را زیر پا نهادند و از باغچه ها برای تشییع جنازه دانی دست گل هایی گرفتند و شب هنگام همان بچه ها به همان باغچه ها شبیخون زدند تا دست گل خود را غنی تر کنند. در ضیافت خانه دانی هر کس بهترین لباس خود را پوشیده بود. از این رو طی 2 روز مهلتی که بود می بایست که همان لباس ها را تمیز کنند، بشویند، رفو کنند، آهار بزنند و اتو بکشند. فعالیت هایشان دیوانوار و هیجانشان بی هیاهو شدید بود. غروب روز بعد دوستان دانی در خانه دانی گرد آمدند. اثر تکان ناگهانی و نشعه شراب در آنها زائل شده بود و اکنون وحشت زده بودند، زیرا در همه تورتیافلت تنها آنها که بیش از همه دانی را دوست می داشتند، بیش از همه از او بهره‌مند شده بودند، تنها آنها آن پیزانوها بودند که نمی توانستند در مراسم تشییع جنازه دانی شرکت کنند. در منگی سردردهای مستانه همواره از این مصیبت هراسناک آگاه بودند، اما تنها در این شب بود که حقیقت چنان جدی شد که ناگزیر می بایست با آن روبرو شوند. در وضعی که بودند لباسهایشان تعریفی نداشت. ضیافت خانه دانی شلوارهای بلوجین و پیراهنهای آبی رنگشان را به اندازه سالها کهنه کرده بود. کجا بود سر زانویی که نشکافته بود؟ کجا بود پیراهنی که جر نخورده بود؟ اگر کسی دیگری مرده بود می توانستند لباسهایی قرض کنند، اما اکنون در همه تورتیافلت کسی وجود نداشت که برای شرکت در تشییع جنازه دانی بهترین لباس خود را نپوشد. فقط کوکی ریوردان بود که او هم آبله داشت و در قرنطینه بستری بود و لباسش هم آنجا بود. برای تهیه یک دست لباس می شد پولی قرض گرفت یا دزدید، اما تهیه پول برای 6 دست لباس امری غیر ممکن بود. شاید بگویید مگر آنها دانی را انقدر دوست نداشتند که با لباس ژنده در تشییع جنازه شرکت کنند؟ اما آیا شما خود به جایی که همسایه هایتان همه لباس فاخر پوشیده باشند می روید؟ آیا اگر دوستان با لباس ژنده در مراسم تشییع شرکت می کردند، بی احترامیش از اینکه اصلا شرکت نمی کردند بیشتر نبود؟ یأسی که بر قلبشان سلطه داشت از حساب بیرون بود. به سرنوشتشان لعنت فرستادند. از لای در جلو گالوز را دیدند که با خود نمایی رد می شد. گالوز لباس نوعی برای مراسم تشییع خریده بود و از 24 ساعت قبل آن را به تن کرده بود. دوستان چانه در دست خورد شده از شوربختی نشسته بودند، زیرا تمام امکانات موجود را مورد بحث قرار داده بودند. پیون برای اولین بار در عمرش به پستی گرایید و پیشنهاد کرد خوب امشب بریم و هر کدوم یه دست لباس بدزدیم. خودش می دانست که پیشنهادش احمقانه است، زیرا آن شب لباس هر کسی روی صندلی کنار تخت خوابش قرار داشت و دزدی لباس با خطر مرگ همراه بود. یسوس ماریا گفت: انجمن خیریه کلیسا گاهی لباس میده. پابلو گفت: من به اونجا هم سر زدم. این دفعه فقط 14 تا پیرن دارن. لباس کامل ندارن. در هر سو تقدیر سر ناسازگاری داشت. در این موقع تیتو رالف با دستمال سبز نوعی که از سر جیب بالایی کتش بیرون زده بود به اتاق وارد شد. اما احساس خصمانه‌ای که ورود او برانگیخت وادارش کرد تا پوزش طلبانه برگردد و از اتاق خارج شود. پیون قهرمانانه گفت: اگه یه هفته وقت داشتیم میتونستیم بریم ماهی پاک کنیم. اما تشییع جنازه فرداست. ما باید به این موضوع اهمیت ندیم و به خوبی هم میتونیم تو تشییع جنازه شرکت کنیم. دوستان پرسیدن: چطور؟ وقتی که دسته موزیک و مردم از خیابون رد میشن ما میتونیم تو پیاده رو وایسیم. دور حصار قبرستون هم همش علفه. ما میتونیم تو علفا قایم بشیم و همه چیزو از اونجا تماشا کنیم. دوستان سپاسگزارانه به پیون نگاه کردند. میدانستند که چگونه هوش تیز او در این مدت امکانات را میکاویده است. اما تماشای مراسم تشییع فقط نصف و حتی کمتر از نصف موضوع بود. نصف مهمتر شرکت در مراسم بود. اما به هر حال این بهترین کاری بود که میشد انجام داد. پیون گفت: از این پیش آمد یه درس میگیریم. ما باید همیشه یادمون باشه که یه دست لباس آبرومند آماده داشته باشیم، چون هیچ نمیشه پیش بینی کرد که چه اتفاق میافته. در اینجا دنباله مطلب را رها کردند، اما احساس میکردند که شکست خوردند. تمام شب را در شهر پرسه زدند. چه باغها که زیباترین شکوفه هایش به تاراج نرفت و چه بوته های گل که سرنگون نگردید. بامداد روز بعد گوری که میبایست جسد دانی را در خود جای دهد با توده ای از زیباترین گل های بهترین باغچه های منتری تقریبا پنهان شده بود. طبیعت همیشه بر وفق مراد نمیگردد، همچنان که پیش از جنگ واترلو باران بارید و همچنان که راه عبور گروه کمکی با 40 فوت برف پوشیده شد. اما روز جمعه روزی زیبا و آفتابی شد. خورشید چنان برآمد که گویی روزی مناسب پیکنیک بود. مرغان دریایی از فراز خلیجی متبسم تا کارخانه های کنسروسازی در پرواز بودند. ماهیگیران ساحلی به انتظار جزر آب بر تخت سنگ ها جای گرفتند. شرکت دارویی پالاس سایبانهایش را فرو کشید تا شیشه های محلول قرمز رنگ درون ویترینش را از تأثیرات شیمیایی خورشید محفوظ دارد. آقای ماکادوی خیاط تابلو 10 دقیقه دیگر بر می گردم را درون ویترین مغازش آویخت و به خانه رفت تا برای شرکت در تشییع جنازه لباس بپوشد. 3 ماهیگیر با بارهایی از ماهی ساردین وارد شدند. لوی دوارت قایقش را رنگ زد و اسمش را از لولیتا به تریکازنز تغییر داد. جیک لیک پلیس ولگردی را در حوالی هتل دلمون دستگیر کرد و بعد آزادش کرد و 1 سیگار برگ خرید. معمایی است. چگونه در چنین روزی زندگی می تواند به جریان احمقانه‌اش ادامه دهد؟ چگونه مامی جکسون می تواند با لوله آب پیاده روی جلوی خانه اش را بشورد؟ چگونه جورج و مرک می تواند 4 رومین و شدید و لحن ترین نامه اش را به شرکت آب بنویسد؟ چگونه چارلی مارش می تواند با همان وضع رقتبار همیشگیش مست شود؟ این توهین است، بی حرمتی است. دوستان دانی اندوهگین از خواب بیدار شدند و از کف اتاق برخاستند. تخت خواب دانی خالی بود. مثل اسب بی سوار افسری بود که صاحبش را تا گور دنبال کند. حتی بیگ جو پورتاگی نیز نگاهی آرزومند به تخت خواب دانی نینداخته بود. آفتاب شوق‌انگیز بر پنجره میتابید و سایه تارهای ظریف عنکبوت را بر کف اتاق میانداخت. پیون گفت: دانی اینجور صبح خوشحال بود. دوستان پس از سر زدن به دره مدتی در ایوان نشستند و خاطره دوستشان را زنده کردند. صادقانه نیکی های دانی را یادآوری و بازگو کردند و صادقانه خطاهای او را به دست فراموشی سپردند. پابلو گفت: پرزورم بود. به پرزوری یه قاطر. یه عدل کاهو میتونست از جاش بلند کنه. قصه های کوتاهی از دانی، از خوبی هایش، از جرأتش و از پاکدامنیش تعریف کردند. خیلی زود وقت رفتن به کلیسا و با لباس ژنده کنار خیابان ایستادن فرا رسید. دوستان وقتی مردم خوشبخت‌تر از خود را می‌دیدند که آنچنان زیبا لباس پوشیده بودند و آنچنان مصرفانه بوی عطر آگو فلوریدا می‌دادند و به کلیسا می‌رفتند، باطناً از شرم سرخ می‌شدند. دوستان صدای موزیک و صدای تیز و یک نواخت دعاخوانان را می‌شنیدند. آنگاه از جای مناسب خود ورود افراد سوار نظام را دیدند و ورود دسته موزیک را با ضربه های بم طبل، جوخه آتش و عرابه جنگی را با سه جفت اسب حامل آن با سواره نظامی نشسته بر اسبی از هر جفت. صدای تاپ تاپ سوگوار نعل اسبان بر روی اسفالت خیابان یأسی در قلب دوستان می نشاند. با درماندگی دیدند که تابوت بیرون آورده شد و بر روی عرابه قرار گرفت و پرچمی روی آن کشیده شد. افسر گارد سوت کشید، دستش را بالا گرفت و فرود آورد. دسته راه افتاد. افراد جوخه آتش تفنگ‌هایشان را فرود آوردند. طبل‌ها با ضرب غم‌انگیز و آهسته به غرش در آمدند و دسته موزیک مارش عزا را نواخت. عرابه به حرکت در آمد و مردم به طرزی شکوهمند به دنبال آن راه افتادند. مردان راست و عبوس گام بر می داشتند و زنان دامن پیراهنشان را برای جلوگیری از برخورد با رد پای اسبان گروه سوار نظام به ظرافت بالا گرفته بودند. همه آنجا بودند. کورنلیا رویز، خانم مورل، گالوز، تورلی و زن فربش، خانم پالوچیکو، تیتورالف خائن، رامیرز مهربان، آقای ماکادو و هر که در تورتیافلت سرش به تنش می‌ارزید و دیگر اهالی، همه آنجا بودند. آیا عجیب است که دوستان نتوانستند در برابر این ننگ و درماندگی تاب بیاورند؟ به اتکای مردانگی مدتی کوتاه دزدانه در امتداد جاده پیش رفتند. یسوس ماریا اولین نفری بود که از پای در آمد. از خجالت هق هق گریه را سر داد، زیرا پدرش مشت زن ثروتمند و محترمی بود. یسوس ماریا سرش را پایین انداخت و از آنجا دور شد. پنج دوست دیگر نیز دنبالش رفتند و پنج سگ پشت سرشان راه افتادند. پیش از رسیدن دسته، دوستان دانی لای علفهای بلند اطراف گورستان دراز شدند. مراسم تشییع کوتاه و نظامی بود. آنگاه تابوت به درون گور سرازیر شد، تفنگ ها به صدا در آمد، شیپور ختم نواخته شد و به این صداها انریک، فلاف، پاجاریتو، رودولف و سینیور آلک تامسون سرهایشان را بالا گرفتند و زوزه را سر دادند. پایروت در آن زمان به وجودشان افتخار می کرد. مراسم بسیار زود پایان یافت و دوستان شتاب زده از آنجا دور شدند تا مردم آنها را نبینند. در بازگشت به خانه، راهشان ناگزیر از جلوی خانه خلوت تورلی رد می شد. پیون از پنجره‌ای به خانه داخل شد و دو گالون شراب با خود بیرون آورد. آنگاه آهسته به خانه خاموش دانی بازگشتند و در آنجا با تشریفات لیوانهایشان را پر کردند و نوشیدند و گفتند: دانی شراب رو دوست داشت. دانی هر وقت یکم شراب گیرش می اومد خوشحال می شد. بعد از ظهر گذشت و شب فرا رسید. هر یک از دوستان همچنان که شرابش را مزمزه می کرد به فکر گذشته فرو رفت. در ساعت 7 تیتورالف خجلت زده با جعبه سیگار برگ که در مسابقه زور آزمایی برده بود وارد شد. دوستان سیگارها را روشن کردند و تف انداختند و گالون دوم شراب را گشودند. پابلو برای آنکه بداند صدایش به کلی از بین رفته است یا نه، به خواندن چند بند از آهنگ تولیپان پرداخت. پیون متفکرانه گفت: امروز کورنلیا رویز تنها بود. یسوس ماریا گفت: بعد نیست چند تا آهنگ غم‌انگیز بخونی. پابلو اظهار عقیده کرد: اما دانی آوازای غم‌انگیز رو دوست نداشت. از آهنگای نشاط‌انگیز درباره زنای زنده دل خوشش می اومد. همه موقرانه سر تکان دادن. آره، دانی برای زنا حریف بزرگی بود. پابلو به خواندن بند دوم آهنگ تولیپان پرداخت و پیون هم آهسته با او هم صدا شد و دیگران نیز تا پایان آهنگ به آنها پیوستند. آواز که به پایان رسید، پیون پوکی به سیگارش زد اما خاموش شده بود. گفت: تیتو رالف، چرا گیتارتو در نمیاری که بتونیم یکم بهتر آواز بخونیم؟ سیگارش را روشن کرد و کبریت را با ضربه‌ای به زمین انداخت. نخ کبریت شعله‌ور به روی روزنامه کهنه‌ای کنار دیوار فرود آمد. هر یک از دوستان از جا پریدند تا آن را خاموش کنند و هر کدام اندیشه‌ای عالی از خاطرشان گذشت و عقب نشستند. نگاهشان با هم تلاقی کرد و لبخند زدند. لبخند خردمندانه آدم‌های جاودان و بی امید. پریشان حال شعله را دیدند که لرزید و تقریبا فرو مرد و بار دیگر جوانه زد و جان گرفت. آن را دیدند که بر کاغذ شکوفا شد. بدین گونه است که خدایان با آفریدگان کوچک خود سخن می‌گویند و رفقا همچنان که کاغذ می‌سوخت و دیوار چوبی و خشک اتاق گر می‌گرفت لبخند زدند. این گونه باید باشد ای دوستان هوشمند دانی. رشته ای که شما را به هم پیوند می داد دیگر گسسته است. نیرویی که شما را به خود می کشید دیگر خاصیتش را از دست داده است. از این پس بیگانه ای، یکی از بستگان غمزده دانی، خانه را تصاحب خواهد کرد. پس چه بهتر که این مظهر دوستی مقدس، این خانه جشنها و جدالها، عشق‌ها و آسودگی‌ها در واپسین شبیخونی شکوهمند و یأس‌آلود به خدایان فرو بمیرد. چنان که دانی مرد. نشستند و لبخند زدند و شعله چون ماری به سوی سقف خزید و از بام بیرون زد و قرش برآورد. در این هنگام بود که دوستان از صندلی‌هایشان برخاستند و چونان آدم‌های رویایی از در خارج شدند. پیون که از هر درسی پندی می‌گرفت، آنچه را که از شراب باقی مانده بود با خود برداشت. سوت‌های خطر در مونتری جیغ کشیدند. ماشین‌های آتش نشانی سنگین و کند در سربالایی تپه غریدند. نورافکن‌ها درون درخت‌ها را کاویدند. وقتی مأمورین آتش نشانی رسیدند، خانه شعله گستاخ نیزه مانند بزرگی بود. با لوله های آب درختان و بوته ها را خیس کردند تا از گسترش آتش جلوگیری شود. میان انبوه مردم تورتیافلت، دوستان دانی شیفته ایستاده بودند و تا وقتی که سرانجام همه چیز به صورت تلی از خاکستر سیاه و دودالود درآمد، به آن نگریستند. آنگاه ماشین های آتش نشانی بازگشتند و از تپه ها سرازیر شدند. مردم تورتیافلت نیز در تاریکی شب ذوب شدند. دوستان دانی همچنان ایستادند و به ویرانه دودالود چشم دوختند. بیگانوار نخست به همدیگر و بعد به خانه سوخته نگاه کردند و پس از لحظه‌ای روی برگرداندند و آهسته راه افتادند و هیچ دو نفری از آنها با هم نمی رفت. پایان.
Thank you.